اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 12 ماه اگست سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت معطوف می دارم.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. در آستانه دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که اقتصاد افغانستان در وضعیت مبهم قرار دارد و نیاز افغانها به کمک‌های بشری در این وضعیت بیشتر شده است. این انستیتوت در یک گزارش تازه تحت نام با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان، نوسانات جدید اقتصاد افغانستان را تضعیف می‌کند، گفته است که منع کشت کوکنار در افغانستان، کاهش کمک‌های جهانی و اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان، سطح گرسنگی در این کشور را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد. در این گزارش پیش بینی شده که بنابر بحران اقتصادی ممکن روند مهاجرت افغانها تسریع شود. در گزارش آمده است که طالبان در مدیریت اقتصاد افغانستان علی‌رغم برخی از گام‌های نادرست بهتر از حد انتظار عمل کرده و توانسته جلو فساد در اداره‌های دولتی را بگیرند. اما در گزارش ادعا شده که طالبان برای بقا و تقویت حکومتشان کار می‌کنند، نه برای رفاه افغان‌های عام، زیرا به گفته گزارش این گروه با زور به قدرت رسیده است. علی اکبر امیری، تکواندوکار سنگین وزن افغان، از رقابت‌های بین المللی آزاد در کوریای جنوبی دیروز مدال طلا گرفت. فدراسیون تکواندوی افغانستان گفته است که امیری با شکست دادن حریفانش از کانادا، قزاقستان، کوریای جنوبی و نایجر، نخستین مدال طلا را برای افغانستان از این رقابت‌ها به دست آورد. حریف مسابقه نهایی او عبدالاسوف از نایجر، قهرمان تکواندوی جهان و نایب قهرمان بازی‌های المپیک سال 2016 برزیل بود. در این رقابت‌ها بیش از 520 تکواندوکار از حدود 60 کشور جهان اشتراک داشتند. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که استخبارات طالبان طی چند روز گذشته 5 خبرنگار را در ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، غزنی و کندوز بازداشت کرده است. این مرکز ناوقت روز جمعه 11 ماه آگست با نشر اعلامیه گفت که استخبارات طالبان در ننگرهار فقیر محمد فقیرزی و جان آقا صالحی را حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه از دفتر رادیو کلید در شهر جلال آباد با خود بردند. همچنان حسیب الله سراب، خبرنگار آریانا نیوز، روز پنجشنبه در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، توسط مقامات امنیتی طالبان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی طالبان حسیب حساس، گزارشگر شبکه رادیویی سلام وطندار، را ساعت 9 صبح روز پنجشنبه در دفتر تلویزیون اورانوس در کندوز بازداشت کردند. بر اساس معلومات این مرکز، سید وحدت الله عبدالی، خبرنگار خبرگزاری دولتی باختر، روز یکشنبه توسط مقامات محلی ولایت غزنی بازداشت شد و تاکنون در زندان طالبان به سر میبرد. با گفته این مرکز، هنوز دلیل بازداشت این خبرنگاران محلی روشن نیست و مقامات محلی طالبان نیز در این زمینه وضاحت نداده اند. گوردن براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی، میگوید که طالبان با وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان، حقوق بشری را شدیداً نقض کرده اند. آقای براون که در گذشته به عنوان صدر اعظم بریتانیا نیز کار کرده است، گفت که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران جنایت علیه بشریت است. وی در ادامه از محکمه جزایی بین المللی خواست تا کسانی را که به گفته وی حقوق بشری را به طور ظالمانه تخطی کردند تحت پیگرد قرار دهد. حدود دو سال پیش طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سال گذشته پوانتون ها را نیز برای دختران بستند. طالبان قبلا گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. اقدامات طالبان مبنی بر وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی کشورهای اسلامی نیز نکوهش شده است. قصر سفید میگوید که واشنگتن چگونگی کمک با افغانها را با جدیت نظارت میکند تا امداد رسانی در جای مناسب صورت گیرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، روز پنجشنبه 10 ماه آگست به صدای آمریکا گفت اظهارات مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در این مورد که گویا پول مالیه نمایندگان آمریکا در جیب طالبان و سایر گروه‌های شورشی واریز می‌شود قابل نکوهش است. مکال پیش از این از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهان وضاحت در این مورد شده بود. یک نهاد فعال در امور مهاجرین در ایالات متحده آمریکا به نام Upwardly Global گفته است که شماری از افغان‌های مسلکی که تازه به آمریکا آمده‌اند در مشاغل مرتبط به حرفه خود استخدام شده و توانستند زندگی باثبات را آغاز کنند. بر اساس گزارش تازه این نهاد، این افغان‌ها که شمار آنان نزدیک به 36,000 نفر می‌رسد، سالانه نزدیک به 1.71 میلیارد دلار عاید دارند و به حکومت آمریکا نزدیک به 227 میلیون دلار مالیه پرداخت کرده اند. نهاد Upwardly Global این گزارش را در همکاری با نهاد به نام تخلیه همکاران افغان تهیه کرده است. نهاد تخلیه همکاران افغان یک ائتلاف متشکل از 150 سازمان است که در بخش اسکان مجدد افغان‌های تازه وارد در آمریکا کار می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که تصمیم برای تعیین سرپرست حکومت موقت آن کشور به احتمال زیاد امروز شنبه نهایی خواهد شد. روزنامه پاکستانی دان دیروز 11 ماه آگوست گزارش داد که شهباز شریف صدر اعظم و راجا ریاض رهبر مخالفان در اسامبلی ملی پاکستان برای تعیین سرپرست حکومت موقت عجله ندارند. شریف و ریاض با هم دیدارهای نیز داشتند، اما هیچ جانب در مورد تاریخ برگزاری انتخابات عمومی چیزی نگفتند. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان، انتخابات باید در جریان 90 روز پس از منحل شدن پارلمان برگزار شود. پارلمان پاکستان روز چهارشنبه آخرین اجلاسش را برگزار کرد که به این ترتیب کار حکومت ائتلافی نیز پایان یافت. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه دیروز جمعه 11 ماه آگوست پس از حدود 50 سال یک بار دیگر مأموریت مهتاب را با پرتاب یک کاوشگر به فضا آغاز کرد. پس از مأموریت سال 1976 این دومین مأموریت روسیه به مهتاب است و روسیه تلاش دارد برنامه فضایی اتحاد جماهیر شوروی سابق را دوباره آغاز کرده و توسعه دهد. روسکاسموس اداره فضایی روسیه گفته است که راکت سایوز سفینه لونا 25 را ساعت 2:10 صبح جمعه به وقت مسکو از پایگاه فضایی ویستوچنی به فضا انتقال داد. قرار است سفینه لونا 25 که 4 پایه و حدود 800 کیلوگرم وزن دارد در 5 روز وارد مدار مهتاب شود. لونا 25 3-7 روز را سپری خواهد کرد تا جایگاه مناسب را برای نشست در قطب جنوب مهتاب بیابد. الکساندر بلوخین یک مقام بلند پایه اداره فضایی روسیه گفته است که برای نخستین بار در تاریخ نشست در قطب جنوب مهتاب صورت خواهد گرفت. یک ناظر حقوق بشر دیروز جمعه 11 آگوست گفت در اثر حمله گروه دولت اسلامی داعش دست کم 26 سرباز سوری در شرق سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که تندروان داعش ناوقت پنجشنبه یک بس نظامی را در ولایت دیرالزور هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که شمار کشته شدگان نظامیان سوری به 26 تن افزایش یافت. این ناظر حقوق بشر قبلا گزارش داده بود که در این حمله 23 سرباز سوری کشته شده است و در سال جاری میلادی این مرگبارترین حمله بر نظامیان سوری است. بر اساس این گزارش 11 سرباز دیگر در این حمله زخم برداشته که وضعیت شماری از آنان وخیم است. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده است که این حمله تروریستی نظامیان سوریه را هدف قرار داد و موجب تلفات شده است، اما در مورد شمار دقیق کشته شدگان و زخمیان این حمله جزئیات ارائه نکرده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره این کشور خواسته است تا به صورت فوری کمک بیش از 13 میلیارد دلاری دفاعی به اوکراین را تصویب کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 8 میلیارد دلار دیگر نیز برای کمک‌های بشری تا پایان امسال برای اوکراین درخواست شده است. از این درخواست به عنوان بسته بزرگ کمکی برای اوکراین یادآوری شده است. پیش از این درخواست کمک‌های نظامی و بشری به اوکراین با وجود برخی از مخالفت‌ها از سوی جمهوری خواهان سال گذشته از جانب هر دو مجلس کنگره آمریکا تصویب شده بود. از آغاز تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین در فوریه سال گذشته، آمریکا تا کنون بیش از 75 میلیارد دلار کمک برای اوکراین فراهم کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. شیرجان احمدزی، رئیس مرکز تحقیقات افغانستان در دانشگاه نبراسکای امریکا، میگوید نظارت و ایجاد شفافیت در روند توزیع کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان در شرایط کنونی که طالبان در این کشور حاکمند یک کار دشوار است. آقای احمدزی در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی گفت که طالبان به حیث تسهیل کنندگان توزیع این کمک ها از شفافیت رساندن این کمک ها به افراد مستحق به جامعه جهانی باید اطمینان دهند.
فکر میکنین راهی برای جلوگیری و رسیدن این کمک ها به وجه بهتر به مردم افغانستان وجود داره؟ بر علاوه که شما اشاره کردین که ظرفیت به خاطر این بازبینی بسیار محدود است در حال حاضر،
مشکل است بگویم اگر از بررسی کمک های بشردوستانه امریکا و جهان در افغانستان نظارت عادلانه ای صورت میگیرد، چون که جهانیان در افغانستان مستقیما این کمک ها را بر افغانان نمیدن دست به دست، بلکه ادارات افغانی، این جوهای افغانی تحت اثر و نفوذ طالبان این مسئولیت دارند که طالبان تصمیم میکنه کمک ها را تا بر افغانان برسند. سوال پیدا میشه که آیا طالبان در این صادق هستند یا خیر، یا تنها بر افرادی که مرتبط به گروهشان هستند این کمک ها داده میشد. بسیار کار مشکل است که حالا بگیم که طریقی بهتر از این موجود است یا خیر. مسئولیت به طالبان راجع میشه که آیا این کمک ها را تنها به افراد وابسته خود و گروه خود میده یا تمام افغانان مستحق که مستحق کمک های بشردوستانه از طرف جهان هستند به زونا بدن. سوال بزرگ باید به طالبان راجع شود، نه به ادارات دیگه، چون که فعلا تسهیل کننده کمک ها در افغانستان طالبان هستند. ملل متحد و امریکا دارن ارائه میکنن کمک به افرادی که شاید مرتبط با طالبان باشن یا تحت اثر و نفوذ طالبان باشن یا مستقلانه نمیتوانن کمک ها را به اساس مقررات ملل متحد به افغانها توزیع کنن. شاید تحت اثر طالبان باشن نمیتوانن عادلانه کمک ها را تقسیم کنن.
جناب آقای احمدزی، سیگار در گزارش گفته که بانک مرکزی افغانستان فاقد استقلالیت از حکومت طالبان بوده و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم تدابیر کافی رو دست نداره. با باور شما در حکومت های مثل حکومت طالبان که پس از 2 سال هیچ کشوری او را به رسمیت نشناخته، کنترل تام روی پول و عواید بانک مرکزی یک کشور چه پیامدی خواهد داشت؟ با اینکه ما در 2 سال گذشته هیچ انعطافی هم از طالبان ندیدیم، طالبان بر اساس توافقنامه دوحا اومدن، جامعه جهانی در حالتی که کرنش از سوی طالبان نمیبینه، دیگه چی گزینه‌ای داره به خاطر که این وضعیت رو کنترل کنه؟
اول خب باید بگم که این کار کاری مقبولانه بود که جهانیانی توقع داشتن که در ساختار بانک مرکزی افغانستان اثر و نفوذ طالبان نباشه، کاری که غیر عقلانه بود. واضحا طالبان حاکم در افغانستان هستند، در تمام ابعاد جامعه و سیاست و دولتداری افغانستان اثر خود را دارن، حاکم هستند، هم زور دارن و هم سیاست داخلی افغانستان را پیش میبرن. اونا این مسئولیت خود دانستن که به هر صورتی که باشد به اساس خواسته های خودشان پول افغانستان و یا پالیسی پولی افغانستان از طریق بانک مرکزی اداره کنند. متاسفانه اگر جهانیان و طالبان اینجا تعامل با تعامل نزدیک نیاوند، شاید ضررش به مردم افغانستان برسه، چون که ما میبینیم کمکایی که جهان برای افغانستان میکنند کاهش میابند. 40 میلیون دلار بود، شاید این کمتر شود. جهانیان امی اراده ای که قبلا داشتن متاسفانه ضعیفتر میشه. متاسفانه تاوان و ضررش به مردم افغانستان، چون که فعلا حکومت افغانستان که در دست طالبان هستن ظرفیت از این نداره که تمام ضروریات مردم افغانستان را رفع کنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هزاران خبرنگار آسیب پذیر در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه گیر مانده‌اند. نهاد روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا میگوید جنگ اوکراین سبب شده که روند انتقال افراد آسیب پذیر به کندی روبرو شود. در همین حال شماری از خبرنگاران آسیب پذیر از بی‌سرنوشتی و نبود امکانات مالی از سوی نهادهای بین‌المللی شکایت دارند. فرشاد صالح با جزئیات بیشتر.
در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی، هنگامی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت برگشتند، هزاران خبرنگار از ترس رفتار خشونت بار، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان به کشورهای منطقه و امن جهان پناه بردند. پس از دو سال هنوز هم هزاران خبرنگار یا در افغانستان گیر مانده و یا هم در کشورهای همسایه و منطقه در بی سرنوشتی و ترس برگشتانده شدن به افغانستان به سر می برند. رئیس اجرایی روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا در حالی که این وضعیت را ناگوار می‌داند، اما انتقال این خبرنگاران آسیب پذیر در چنین شرایط را آسان نمی‌داند.
There are thousands of journalists who are still stuck in Afghanistan.
تا هنوز هزاران خبرنگار در افغانستان گیر مانده و هزاران خبرنگار که اسکان مجدد داده شدند در وضعیتی هستند که نیاز است به کشور امن منتقل شوند. ما به گونه ویژه دوسیه افرادی را دنبال می کنیم که در فهرست 500 نفری ما بودند.
سمیرا نصحت چند روز پس از سقوط کابل به دست طالبان با خانوادش از ترس انتقام جویی های طالبان به پاکستان فرار کرد و حدود 17 ماه در آن کشور ماند. او که به تازگی به کانادا رسیده است از وضعیت بد خبرنگاران در پاکستان میگوید.
فعلا وضعیت در پاکستان بسیار خراب است و همچنان ما هم که در پاکستان بودم تقریبا با تعداد زیاد از ژورنالیست های ما هم کلام میشدم، میدونم که در وضعیت بسیار سخت قرار دارن. تا فعلا که حتی ما آمدیم به کانادا، تقریبا 3 ماه میشه به کانادا آمدیم، فعلا هم کمرایشان در تماس هستم که سایشان بی سرنوشت نامعلوم، هیچ معلوم نیست که آیا کدام کشور اونا را قبول میکنه نمیکنه، در وضعیت بسیار بد قرار دارن.
بحران‌های تازه جهانی ظاهرا سبب شده است که قضایای افغانستان رنگ ببازد، چنان که جنگ اوکراین در روند تخلیه و انتقال افراد آسیب پذیر در افغانستان تأثیر مستقیم گذاشته است.
The war in Ukraine and the associated food security and other issues that are coming.
بحران دیگری همچون جنگ در اوکراین مسئولیت غذایی و مشکلات دیگر برآمده در نتیجه این جنگ است. ما تمام تلاش های خود را می کنیم که مردم خبرنگارانی که در افغانستان و کشورهای دیگر گیر مانده اند فراموش نکنند. مسئولیت کشورهای غربی است که این مشکل را حل کنند و این افراد را به کشورهای امن منتقل کنند.
A way to relocate safely and with dignity to new countries.
هرچند طالبان سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان را رد می‌کنند، اما پس از برگشت آنان به افغانستان سبب شده است که هزاران خبرنگار افغانستان را ترک بگوید و از سوی هم صدها رسانه دیداری، چاپی و یا هم شنیداری به دلیل فشارهای سیاسی و یا هم مالی بسته شوند.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در محوره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رویدادهای ژئوپلیتیکی مثل جنگ یا سقوط یک حکومت مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق میتواند مردم را فاقد تابعیت یک کشور سازد. در ایالات متحده بیش از 200,000 نفر در وضعیت عدم داشتن تابعیت زندگی میکنند. گزارش ایلن باروس را از نجیبه خلیل میشنوید.
کرین امبار سومیان کلاف یک فرد بدون تابعیت است که در ایالات متحده زندگی میکند. او یکی از حدود 218 هزار نفر در ایالات متحده است که تابعیت هیچ جای را ندارد. اکنون وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که در حال تنظیم روش های جدید برای روشن ساختن مفهوم بی‌تابعیت برای اهداف مهاجرت است.
آنها از نظر شناخت افراد مانند ما در این کشور گام بزرگ به جلو برداشتند.
کرینا در سال 1988 در اودیسه اوکراین به دنیا آمد.
من از پدر ارمنی و مادر اوکراینی تولد شدم و این یک مشکل بود. پدرم به دلیل قومیتش در اودیسه اوکراین مورد هدف قرار می گرفت. مادرم در شهر پدرم به دلیل لاتکوب در جاده صدق جنین کرد.
خانواده او به کانادا فرار کردند. سپس در سال 1996 به ایالات متحده نقل مکان کردند، جایی که پناهندگی آنها رد شد. اما در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فرو پاشید و اوکراین به یک کشور مستقل تبدیل شد.
ما به سفارت اوکراین رفتیم تا پاسپورت و مدارک سفر خود را برای بازگشت دریافت کنیم و آن وقت بود که گفتند ما تو را به عنوان یک اوکراینی نمیشناسیم.
افراد بدون تابعیت در ایالات متحده مدارک قانونی یا مدرک شناسایی ندارند که نشان دهد چه کسانی هستند یا از کجا آمدند. گرچه برخی ها مانند کرینا ممکن است شناسنامه نامعتبر تولد داشته باشند.
تنها چیزی که در آن وقت باید ثابت می کردیم که کی هستیم یک شناسنامه تولد از کشوری بود که دیگر وجود ندارد. شناسنامه تولدم در اتحاد شوروی با تجربه تصدیق شده آن.
دیگران هیچ مدرکی ندارند. به همین دلیل آنها برای یافتن شغل یا حتی مکان برای زندگی مشکل دارند.
آنها در بلا تکلفی قرار دارند، اما این که در داخل ایالات متحده هستند برای ما منطقی نیست که راه حل برای این موضوع نداشته باشیم.
اعلامیه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تعهد می سپارد که نمونه های از اطلاعات و شواهد را ارائه می دهد که می تواند کارمندان دفتر مهاجرت و شهروندی را کمک کند تا برای افراد بی‌تابعیت جهت دریافت اسناد مانند گرین کارت ایالات متحده استفاده شود.
شما بارها با افراد بدون تابعیت برمیخورید که نمیتوانند ثابت کنند که واجد شرایط دریافت گرین کارت هستند، زیرا نمیتوانند مدارک را از کشور خود دریافت کنند و این یک مشکل بزرگ است.
اما افراد بدون تابعیت اخراج هم شده نمیتوانند، زیرا آنها کشور برای بازگشت ندارند و هیچ قانون بین المللی وجود ندارد که افراد را ملزم به داشتن تابعیت در یک کشور خاص کند. بعضی کشورها به شما در صورتی که در آن کشور تولد شده باشید تابعیت می دهند، ولی برخی کشورهای دیگر این کار را نمی کنند.
نتیجه نهایی این است که برای مردم بسیار بسیار آسان است که بدون کشور بمانند.
مشخص نیست که آیا پالیسی جدید ایالات متحده و برخی از افراد بدون تابعیت اجازه می دهد تا شناسنامه های دولتی یا مجوز کار قانونی در این کشور را دریافت کند یا نه. کرین می گوید امیدوار است که اعلامیه وزارت امنیت داخلی امریکا در نهایت به افراد مانند او در قسمت بلا تکلیفیشان کمک کند.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در محوره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
پارلمان پاکستان روز چهارشنبه 9 اگست بر اساس پیشنهاد شهباز شریف صدر اعظم این کشور 3 روز قبل از پایان کار رسمی دوره 5 ساله این پارلمان منحل شد. هرچند این 3 بار متوالی در تاریخ 76 ساله این کشور بود که پارلمان دوره کاری خود را تکمیل کرد، اما برخی کارشناسان میگویند پایه‌های دموکراسی در پاکستان هنوز هم ضعیف است، زیرا به گفته آنان اردو این کشور همواره حرف اول را میزند. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا از پاکستان در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
پاکستان روز چهارشنبه 9 آگست پارلمان خود را به هدایت شهباز شریف صدر زمان کشور منحل کرد. دوره 5 ساله پارلمان پاکستان در ماه آگست سال 2018 با انتخاب عمران خان با عنوان صدر زمان کشور آغاز شد. کمتر از 4 سال بعد آقای خان تایی رای گیری سلب صلاحیت قدرت برکنار گردید. آقای شریف رهبر اپوزیسیون که اتحاد 13 حزبی به نام جنبش دموکراتیک پاکستان را رهبری می کرد قدرت را به دست گرفت. با وجود بی‌ثباتی شدید سیاسی در پاکستان، آقای شریف وعده داد که پارلمان دوره کاریش را به پایان خواهد رساند. برای کشوری که دوره های طولانی حکومت نظامی را سپری کرده است، تکمیل 5 ساله پیهم پارلمان در تاریخ 76 ساله آن کشور یک دستاورد بزرگ می باشد. فیصل کریم کندی وزیر پیشین در این کشور است.
پیش از این ما همیشه فکر میکردیم که بعد از تکمیل 1 یا 1.5 سال پارلمان منحل خواهد شد و ما به سوی انتخابات آینده خواهیم رفت. اما حالا وضعیت بهتر شده و ما کم از کم 5 سال تصدی پارلمان را تکمیل میکنیم.
اما با وجود ادامه دموکراسی در آن کشور، اردوی پاکستان همواره بر سیاست های آن کشور سایه افکنده است. عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور که زمانی از نزدیکی خود با این نهاد قدرتمند صحبت میکرد، سرانجام اردوی پاکستان را مسئول برکناری خود از قدرت خواند. آقای خان در ماه می به اتهام فساد بازداشت شد. زمانی که هواداران حزب او طی اعتراضات وسیع در سراسر این کشور به املاک نظامی هجوم بردن، پارلمان قطعنامه را تصویب کرد تا این سیاستمدار و حامیانش را تحت قوانین نظامی محاکمه کند. هنا جیلانی عضو کمیسیون حقوق بشر پاکستان است.
بدترین لحظات حکومت دموکراتیک در این کشور پس از 9 ماه می بوده است. من فکر میکنم با شدت تمام بخش های مختلف حکومت ملکی در پاکستان و بخش نظامی سپرده شد.
پارلمان در روزهای پایانی خود فوراً قانون ضد توطئه را در این کشور گسترش داد. تحت اصلاحات بحث برانگیز به حکومت اجازه داده شد تا اقدام لازمی را برای بررسی مواد مانند بررسی محتویات آنلاین را اختیار کند و سازمان های اطلاعاتی می توانند که برای تلاشی وارد منازل شوند. احمد بلال محبوب از انستیتوت پیشرفت و شفافیت قانونگذاری پاکستان است.
احتمالاً ما در آینده با یک نوع سیستم سخت گیرانه تر روبرو خواهیم شد. ارزش های دموکراتیک، حقوق بشر و این نوع چیزها احتمالاً در روزهای آینده با خطر مواجه خواهد بود.
بلاول بوتو زرداری رهبر دومین حزب بزرگ پاکستان یا پیپلز پارتی در آخرین سخنرانیش به پارلمان آن کشور گفت که از اینکه پارلمان نتوانسته از مداخله سایر نهادها جلوگیری کند متاسف است.
ما از اینکه اطمینان حاصل شود که همه نهادها در محدوده خود کار میکنند ناکام بودیم.
این در حال است که رئیس پیشین اردوی پاکستان سال گذشته به طور علنی بعد دهها دخالت سیاسی این نهاد اعتراف کرد. تکمیل 5 ساله دوره کاری پارلمان پاکستان ممکن دموکراسی شکننده پاکستان را با ثبات جلوه دهد، اما شک و تردیدها هنوز هم باقی است. در حالی که تاریخ برگزاری انتخابات آینده پاکستان هنوز مشخص نشده است، عمران خان محبوب ترین سیاستمدار این کشور باری دیگر در زندان به سر می برد و او از بازگشت به پارلمان آن کشور رد صلاحیت شده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، توجه شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا معطوف می داریم. با ما باشید.